بسم الله الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. مطالبی که درباره این آیات مونده است عبارت از این است که یه بحث مبسوطی ادیبان اهل تفسیر راجع به ابته که به کثرت یا به فتح ترک کردن شاید خیلی ضروری و سودمند نباشد. عده زیادی گفتن این به فتح است یا ابته است، برای اینکه اصلش یا ابتاه بود و اون الف و های سکت حذف شده است یا ابته مونده است. بعضی گفتن یا ابی بود، این کسره نشان حذف یاست، بعد از حذف یا های وقت و تا وقت آوردن یا ابته شد. مطلب دیگه این که فخر رازی و امثال فخر رازی مطالب نقل فرمودن درباره اسامی 11 ستاره نه سودمند است، جز چیزی که لا یزر من جهله و لا ینفع من علمه، که این 11 ستاره اسمشون چی. گذشته از این که یه اسامی برای این 11 ستاره ذکر کردن که پیش منجمان و اخترشناسا معروف نیست، معلوم میشه بعد چیزی سند معتبری هم نداره. مطلب دوم تقدیم حرف جر هست بر ساجدین، رأیتهم لی ساجدین نه رأیتهم ساجدین لی، چون در این مقام که مقام تعظیم است خود وجود مبارک یوسف هم باید همینجور تعبیر میکرد، یعنی برای ترسیم عظمت این مقام هم اونها سجده کردن، هم در نقل این قصه به تبیین این جریان باید عظمت اون مسجد ده محفوظ باشد. لذا فرمود رأیتهم لی ساجدین نه رأیتهم ساجدین لی. مطلب دیگر اون است که جناب یوسف سلام الله علیه بالاخره یا قصد داشت یا طمأنینه داشت، به این دو نکته رسید که اون چرا او دید رؤیاست و این رؤیا تعبیر دارد یک، و وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم از تعبیر رؤیا با خبر است دو، لذا به عنوان یک شاگرد این مطلب را در محضر استاد مطرح کرد تا بهره بگیرد. مطلب بعدی آن است که جناب فخر رازی استدلال کردن که منظور از این رأی تو همون رؤیاست به دو دلیل. یکی این که در جواب وجود مبارکه یعقوب فرمود لا تخصص رؤیا، که معلوم شاید رؤیت نیست و رؤیاست، بیداری نبود و خواب بود. دومی که در بیداری که این اجرام سماوی برای کسی سجده نمی کنن. این دلیل دومشون ناتمام است، برای که در مقابل رؤیا تنها رؤیت بیداری با بصر نیست، اون رؤیت با بصیرت و حالت منامیم هست، خواب بود یا بیدار. در بیداری انسان دو چیز میبینن، دو جور میبینن، یه وقتی با باصره ظاهری میبیند که هر سلیم الحسی هم میبیند، یه وقت است نه با بصیرت درونی میبیند میشه تمثل حالت منامیم. اگر چون چه بیداری بود لازمش این نیست که حتما با باصره ببیند و دیگران هم باید که مثلا در این کار سهیم باشند. پس این استدلالشون ناتمام است که فرمودن منظور از این رؤیت حتما رؤیاست به دلیل اینکه سجده قمر برای کسی سجده نمی کنند. مطلب بعدی آن است که در جریان است پیغمبر صلی الله علیه و سلم طور که نقل کردن تلیعه نبوت او رؤیای صادق بود، که رؤیا بالاخره زمینه اون حالت منامیه دارد، بعد زمینه وحییابی را پیدا میکند. و وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم قبل از مقام نبوت از این رؤیاهای صادق برخوردار بودند. جریان از یوسف سلام الله علیه از همین رؤیا شروع شده است. این معلوم میشه که آغاز نبوت اوست. حالا کی به مقام نبوت میرسد معلوم نیست، ولی از اینجا شروع شده است، از این رؤیاهای صادق شروع شده است. و نبوتش کی هست و از کدوم آیه میشه استفاده کرد مطلب دیگه است. این که گفت من اینی ارا، این نشانه تلیع نبوت است. مطلب دیگه اینه که در خیلی از روایات هست که رؤیای صادق جزئی از اجزای نبوت است. بالاخره انسان گوشه ای از اسرار نبوت رو با درک بکنه تا به ایمان بیاورد. منتها را نبوت به اون مقام درجه هزار رسیده است و انسان‌های مؤمن به اون درجه یک یا دو میرسن که بالاخره سهمی از او دارن، بهری از اون دارن. به اون اطلاع غیب است، آشنایی به غیب است، یک کمی به غیب آشنا میشون تا برایشون معلوم میشود که ارتباط با غیب ممکن است. حالا اگر کسی با غیب رابطه پیدا کرد، ضعیف پشت پرده، امکان این که قوی باشد و بی پرده باشد بر او مطرح است. و انبیاء علیهم السلام شفاف و روشن می‌بینند و قوی و صادق می‌بینند. لذا گفتن رؤیای صادق جزئی از اجزای نبوت است. بخش وسیع از این روایات را قرطبی در جامعش نقل کرده است. رؤیای صادق جزئی از 40 جزء نبوت است، یا جزئی از 46 جزء نبوت است، یا جزئی از 70 جزء نبوت است. روایت فراوان است در این زمینه. بعد اما از طبری نقل میکند که همه اینها میتواند صادق باشد، برای اینکه مقوله به تشکیک است. اون کسی که جزء اولیای الهی است ممکن است جزئی از 40 جزء نبوت را ببیند. اون که جزء اوساط از مؤمنین است ممکن است جزئی از 70 جزء نبوت را ببیند. اون که جزء ضعاف از مؤمن است جزئی از 100 جزء نبوت رو ببیند. چون این رؤیا مقاله به تشکیک است و مراتب متعدد است، درجات ایمان هم متفاوت است. لهم درجاتون تا به هم درجاتون که یکی در سوره مبارکه انفال است، یکی در سوره آل عمران، هم برای مؤمنان درجات است، هم خود مؤمنان درجاتی دارند. بنابراین رؤیای هر کسی برابر درجه ایمانی او یا ضعیف است یا متوسط یا قوی است یا اقوا. این روایات همش میتواند درست باشد چون ناظر به مراتب این ایمان است. اینجوری نیست که معارض هم باشن، مفهوم داشته باشن. اون روایتی که دارد رؤیای صادق جزئی از 40 جزء نبوت است معارض باشد با اون روایتی که دلالت دارد برای اینکه جزئی از 70 جزء نبوت است. مطلب دیگر است که حالا حقیقت رؤیا چیست؟ این به خواست خدا شاید در همون اثنای بحث که انها رؤیا اونجا مطرح است به سیدنا استاد رضوان داره تو المیزان اقسام رؤیا را در ذیل همون بحث رؤیت همزندانی های روز مبارک یوسف سلام الله نقل کند، شاید اونجا مطرح بشود که چگونه اون مطلب معقول متمثل میشود. یه وقت است که واهمه میسازد و متخیله ترتیب میدهد و خیال باور میکند و به حس مشترک میپردازد. این چهار قوه خوابها رو تنظیم میکنند. واهمه اون معانی رو میفهمد، متخیله برابر اون مفاهیم این صورت سازی میکند، قوه خیال هم اینا رو تو مخزنش حفظ میکند و پایین تر میآورد، به مقام حس میرسد، میشه حس مشترک. یعنی ما همونطوری که یه حس ظاهری داریم که میبینیم، در درون ما هم یه همچه حسی هست، یعنی سامعی هست، باصری هست و حواس دیگر است. و در رؤیا ما میبینیم، صدا رو میشنویم، اون رو با حس میشنویم نه با خیال. قوه خیال کارش ضبط این صور است. قوه متخیله کارش ترکیب و تفصیل و تجزیه و تفریق و تعزیه این صور است. صور را با معانی مرتبط میکند، معانی را با صور مرتبط میکند، صورتی را از صورت جدا میکند، صورتی را با صورت وصل میکند. اینا کارهای متخیل است. اون کسی که متخیلش قوی است، او شاعر خیلی خوبی در میاد، او هنرمند خیلی خوبی در میاد، او صورتگر خوبی در میاد، او حج کننده خوبی در میاد، او مد کننده خوبی در میاد. اون که متخیله او قوی است، چون متخیله یه قوه‌ای است که بین خیال و واهمه است. این که برای انسان ده تا سر درست میکنند یا انسان بی سر درست میکنند، اینا کار قوه خیال نیست، کار متخیل است. تو حجوا و تو مدها و تو ترکیبا و تو هنرها اینه. بعضی این قوه متخیلشون ضعیف است، لذا قدرت نوآوری و فناوری و ابتکار و این چیزا رو نداره. اگر چنون که این قوه متخیله به امامت واهمه راه اندازی بشود، میشه همین فیلم ها و سریال های معمولی. اما اگر این متخیله به تحت رهبری عاقله هدایت بشود، دیگه نوآوری میشود و فناوری میشود و یه فیلم خوب و هنر خوب و یا تجسیم خوب یا شعر خوب یا مدح خوب و مانندان. اگر یک کسی به حد معقول از شعر رسیده است، برای در تشبیه ها و استعاره ها خیلی ماهرانه حرفای نو دارد، برای اینکه متخیل او به امامت عاقل کار میکنه، نه به رهبری واهمه. واهمه تغذیه میکند، او معانی را به متخیل میدهد و متخیل دخل دوز میکند. و اگر کسی بتواند ریاضت بکشد، یعنی کنترل کند این قوه را، و این قوه متخیله که هنرمند درونی است، اون رو به امامت عاقل وادار کند و قائل باشد به امامت عقل نه به رهبری وهم، اون وقت یا صنایع غزنوی در میاد، یا سعدی در میاد، یا حافظ در میاد، یا اگر فیلم و سریالی هم هست، یه فیلم و سریال سودمند آموزنده ای میسازد. این کار متخیل است. حال این نمال هنرمندا، اون چیزی که مربوط به خود ماست، ما خوابهای خوبی میبینیم. اگر این متخیله به رهبری عاقله کار بکنن، در صورتگری موازی به حد اعتدال از صورت، اون عاقله چیزا خوب میفهمد و این متخیله اینا رو به صورت خوب ترسیم میکند، بعد تحلیل خیال میدهد، در قوه خیال بایگانی میشود، در موقع لزوم به حس مشترک میریزد، حس مشترک هم اینا رو میبیند. اگر متوسط باشد خواب میبیند، اگر خیلی قوی باشد تو عالم بیداری هم میبیند، که میشه حالت منامیه. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه، نبوتش از همین جاها شروع شده است. یعنی متخیله که از بهترین قدرت ها و نعمت های الهی است، این رو هدر نداده، به رهبری واهمه رها نکرده، به رهبری عاقله رها کرده، فهمیده که این رؤیا تعبیری دارد یک، و پدرش هم عالم این تعبیر است. دو، به وجود مبارک اصل یعقوب مراجعه کرد تا این مسئله را برش حل کنه، و بالاخره برش حل شده است که چه حادثه پیش میاد. منتها چند تا مطلب است، یکی پس از دیگری، گوشه از اینها را جناب فخرالرازی ذکر کرده است، به گوشه دیگر هم باز ذکر بشه. بار این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که این حرفا را بسته یعقوب علیه السلام ارائه کرده است، حضرت یعقوب به زیر سراته فرمود به این که به کذالکه یشتبی که رب که یک به یعلمو که من تعویل احادیث دو به یتم و نعمته و علیکسه. خب اگر این نعم را بشه مبارک یعقوب سلام داره برای حضرت یوسف علیه السلام پیش بینی میکرد، دیگه اون عشق و گریه و ناله چندین ساله برای چی بود؟ اگر میدانست که پایان امر یوسف سلام الله علیه حیات است و نبوت است و رحمت است و برکت، اون جور که عشق و بستی و حزنی الالله و بیزدت ایناه و من الحزنی و کدیم و اینا برای چی؟ اگر معاذ الله جذب نداشت به این معارف، چطور خبر داد؟ باید بگفت من امیدوارم که این چنین باشد. اما حالا فرمون نه، و کذالکه یجتبیک که رب و که ظاهرش این است که عالمن قاطعا این معارف برای حل بود و رست یوسف سلام الله علیه و دارد گزارش میده. این اشکال رو جناب فخرالرازی مطرح میکند، به پاسخ هم میده، به پاسخش هم این است. بخشی از اون پاسخ رو ای کاش اضافه میکردن تا مطلب کامل میشد. پاسخش رو این است که اینا که مطلق نیست. ما یه وقتی در عالم بهشت زندگی میکنیم یا تو ملکوت به سر میبریم، کسانی که تو ملکوت به سر میبرن یا وارد بهشت شدن هرچی دارن دارن، دیگه در معرض آفت و خطر و نقص نیست، چون اینجا جا برای شیطنت نیست، جا برای حرکت نیست. مرحله که مرحله حرکت نباشد، تصادم نیست، برخورد نیست، نقص نیست، آسیب نیست. جایی هم که جای شیطان نباشد، جای وسوسه و گزند خیال باطل نیست. خب این مار بهشت است و صحنه فرشته ها، ولی در دنیا همه اینا هست. انسان تا زنده است هم چون در حرکت است، همه در حرکت است. اگر نشئه که ما زندگی میکنیم حوزه حرکت است یک، و همگان و همه چیز در حرکت است دو، و همگان و همه چیز نه تنها معصوم نیستن، عادل هم نیستن. برخی ها گذشت از اینکه عادل نیستن، شعور کافی هم ندارن، گرچه شعور رقیق برای هر موجودی هست. این سه. خب اگر یه جهانی همه در حرکتن و توشون معصوم کم است، عادل کم است، آگاه کم است، خب برخورد یقینا پیش می آید. این نسیمی که از دورترین نقطه دریای مدیترانه حرکت کرده که بعد میخواد طوفان بشه، خب چهار تا شاخه رو خوشه رو هم در بین راه میشکند. یعنی نسیم اصلا تندباد نشه یا بشه، اگر به باد تند تبدیل نشه که خیلی از مفاسد پیش میاد، باز خیلی چیزها رو باد تند ببره. خب این وقتی به خوشی میرسی سرش خم بکنه بیاد، یا خوشه رو بشکنه. وقتی بارون بیاد بالاخره اون جایی که خونه یک مستمند است به اونجا نباره یا بباره. ما ممکن نیست تو عالم طبیعت زندگی بکنیم و این برخوردار رو نداشته باشیم. منتها راه برای تعدیلش هست، راه برای تنظیمش هست. ممانندان وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه این رؤیا رو که در خلاء تعبیر نکرده، تو بهش تعبیر نکرده، تو ملکوتیان تعبیر نکرده، تو نشأه طبیعت تعبیر کرده. در نشأه طبیعت رسیدن به مقام اجتماع، رسیدن به مقام وحییابی و نبوت مانند اون مشروط به شرایطی است یک، ممنوع به موانع است دو. اگر اون شرایط نرسد انسان آسیب می‌بیند، اگر اون موانع برسد آسیب می‌بیند. درد و رنج و هجران و محرومیت ها هست، البته سرانجام بعد چند سال ممکنه به اون مقام برسد. وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه که بسته یوسف علیه السلام نگفت تو بی غصه و بی درد و بی رنج به این مقامات میرسی، که همون به مقام اشتباه میرسی، اتمام نعمت بهرتون میشود مانندان، اما با شرط یا بی شرط، با رنج یا بی رنج. تو این عالم که کسی بی رنج به جایی نمیرسد که. لذا ای کاش ای رو جناب فخرازی تطمیم میکرد. این حرکت فخرا فخرازی نیست. فخرازی فقط همین دو قسمت رو دارد که این ممکن است مشروط باشد به عدم کی و منافاتی هم ندارد به این که با درد و رنج همراه باشد. این دو جمله رو ذکر میکنند. اما اون که ما تو کدوم عالمیم و این خواب در کدوم عالم دیده شد، تعبیرش در کدوم عالم دیده شد، اینا دیگه تفسیرشون نیست. اون نکته ای که ای کاش زمین میکردن تا مسئله حل میشد این است که همیشه برادران یوسف فرزندان یعقوب و هست یعقوب میگفتن آخه تو دست بردار نیستی، او رفت، یوسف از بین رفت. گفت نه شما نمیدونید او هست، به زیر سقاطی هم میگفت هست. گفتن تبلاه تفته او تذکر یوسف، این هم خود هی منتظری منتظری او رفته از بین. گفت نه شما نمیدونید. بعدم وقتی که بوی پیرهن رشنید گفت من نگفتم او هست، این نگفتم او هست، نگفتم به من میرسد، نگفتم با هم میرسیم، نشانه همون جزم به رؤیای صادق بود. او هرگز نگفت او مرد من دارم برش گریه بکنم. او از فراقش رنج میبرد نه از مرگش. همیشه میگفت من در هجران او هستم نه از مرگ او. اونا همیشه اعتراض میکردن. خب اگر برای مرگ او گریه میکرد که اینو جای اعتراض نداشت، نمیگفتن که اینکه لفی زراری که قدیم که این که میگوید کی به من میرسی، کی به من به تو میرسم، کی با هم میرسیم، کجایی؟ این جای نقد بچه های یعقوب بود که گفتن که مرتب تفته او تذکر و یوسف حتی تکون حرکن
این داره خودت از دست بدی و رفته است به اینکه لفی ضرارک القدیم.
اگر که این چه وجود مبارک یعقوب باور کرده بود که این مرده است و این روز گرگ خورده یا به شاه رفته مرده است و برای مرگ او گریه میکرد، خب جا نداشت بگه اینکه لفی ضرارک القدیم. که این برای مرگ او گریه نمیکرد، برای فراق او گریه میکرد، یعنی مطمئن بود یوسف سلام الله زنده است، در دراز مدت به هم میرسد، منتها الان در محجوریت است. اون وقتی هم که بوی یوسف و بشارت یوسف به حضرت رسید، تا نگفتم بهتون که او به هم میرسیم بالاخره. بنابراین اینا نشون میداد که وجود مبارک یعقوب از اسرار این باخبر بود، منتها رسیدن شرایط فراوانی دارد. مثل اینکه قضات اقدس الا فرمود مقصد حق است، راه حق است، ولی راه عقبه کعوده، فلغت همل عقبه به ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعام در روزی که زیمستقبه است. خب این عقبه است، راه هست، مقصد هست، ولی گردنه و کتله. خب این معنیش نیست که راه نیست، که اگر کسی به جایی برسد باید کتل را پی کند. کتل پی کردن و طی کردن و عقبه پیمودن به اینه که انسان در موقع گرانی و کمیابی به فکر دیگران باشد. فبود غذای مندر و یه لباس مندرس رو به دیگری دادن که این عقبه نیست. که شما تو دشت دارید راه میرید، دشت هم که را میرید تا جلو پا خودتون نمیبینید. اگر بخواید اوج پیدا کنید، بالای کوه برید، تو جبل برید، خیلی از جاها رو ببینید، دیدتون وسیع باشه، باید این کتل و گردنه رو طی کنید. گردنه میده که در روز گرانی و مشکلی به داد مردم برسی. فلق تحمل عقبه ما ادراک من عقبه فک و رقبه. حالا آزاد کردن مردم از بند، حالا تنها آزادی سابقی نبود، یک کسی رو از جهل آدم آزاد میکنه، از جهالت آزاد میکنه، از شهوت و غضب آزاد میکنه، از بردگی طاغیان آزاد میکنه. فرمود فک و رقبه او اطعام فی زیمستقبه. در زمانی که زامت ربه است به خواب افتاده است و گرانی از احرام شماست. بنابراین رسیدن به اون مقام اقتحام عقبه لازم است. حضرت فرمود یشتبی که نفهم مطلقا، نفهم با آسانی میرسی که به کدوم برادران؟ برادران که خودشان حضرت فهمید فجا و اواهم اشاءن یبکون. لذا گفتن اگر کسی شم قضا دارد باید مواظب باشد که کسی آمده پیش قاضی دارد گریه می کند، این فورا حکم صادر نکند. به همین آیه جا و اباهم اشاءن یبکون با چرا فرمود سولت لکم انفسکم، فرمود سولت لکم انفسکم، بله فرمود سولت لکم انفسکم و این همینجور شد دیدی. اما بنابر اون نبود که حالا اینا برو بیارن اونا از پا در بیارن، مثل خود یوسف سلام الله علیه هم در اون آخرین مرحله که همه جمع شدن از نام چاه و بدرفتاری برادرها رو نام نبود که قبلا هم خوندی. فرمود خدای سبحان احسن بیز اخرجنی من از سیجی من بعد نزق شیطانو بینی و بین اخوتی. اینو میگن بزرگواری به کرم، که اصلا نگفت که خدا مرا از چاه نجات داد، اسم چاه نبرد تا اونا خجل نشن. گفت خدا رو شکر میکنم که مرا از زندان در آورد. بعد اینکه شیطان بین من و برادرانم یه اختلافی انداخت. خب اینه میگن که کرامت و بزرگواری. همین در همون جا فهمود که ما یه وقتی به شما همون که قبلا روز اول دوم اشاره شد ذات اقدس اله وجود مبارک یوسف در چاه، گفت که ما به وحی رسوندیم که تو این صحنه را بالاخره یه روز برای اونا خواهی گفت. اون همون جا بود که بر مصر بنا گفت که هل علمت ما فعلتم به یوسف و اخیه. اما در مراسم رسمی که پدر آمد خاله آمد همه هستن، اصلا نام چاه را نمی برن، نمی گوید شیطان برادرانم را گمراه کرد. فهمد از نزق شیطانو بینی و بین اخوتی. اینه میگن معنای کرامت. نه ترس از فرد، ترس از مرگ برای همیشه هست. یه وقت است که
اونا گفتن که اکله حضه به ما انت به مؤمن لنا و لکنا سارقی. بعد هم مثلا روشن شده باشد که او رو به شاه انداختن و سالیان متمادی گذشت. خب این باید برای مرگ او گریه کند، نه برای فراق او. این هرگز نمی گفت من پسرم از دست دادم، مرده است، بر او گریه می کنم. همیشه می گفت پسرم زنده است، من از هجران او رنج می برم. اگر برای مرگ یوسف سلام الله علیه گریه می کرد که بچه های او نمی گفتن نکه لفی زلالی که القدیم، که می گفتن خب بالا مرد برای همه هست، برای من بود. این می گفت نه، او زنده است، به من می رسد، منم به او می رسم، الان در فراق او می سوزم. اونا هم گفتن همیشه تفته او تذکر و یوسف، اینقدر به یاد او هستی. بعدم فلما فصلت العید گفت انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. شما تفنید میکنید من رو، به ساده‌لوحی متهم میکنید من رو، به عنوانه که مثلا آشنا نیستم به مسائل متهم میکنید. یقینا بوی یوسف هست، یقینا پیرهنش هست، یقینا بوی یوسف هست، این بویی که من میشنم بوی یوسف هست، با جمله اسمیه با تأکید. رضا آن است که این نشانه آن است که می دانست این رویا حق است، روز مبارک یوسف به مقام می رسد. اما به همون دلیلی که تمام اشکا و ناله های او رو هجران او بود، نه روی وفات او. پس مستشکل می بود به این که وجود مبارک یعقوب سلام علیه یا قاطع بود یا نبود. نفسدار و شقل اول که بله قاطع بود، دیگه اون نمیتواند بگد اگر قاطع نبود چجور قاطعانه فتوا داده است. میگیم قاطع بود، قاطعانه فتوا داد، ولی این فتوا در حوزه طبیعت است، نه ماورای طبیعت. اینجا جای درگیری و چالش و تصادم و ممثال زالک است. نه، اون متورس و لاتحسس دو مطلب بود. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وقتی گفت اون رویا پیامدی دارد، که یعنی همونطوری که الان خدای سبحانه نعمتی به تو داده است، چون رویای صادق جزی از اجزای نبوت است، این نعمت را خدای سبحان به تو داده است، همچنین یشتبیه که ربو که همچنین یعلمو که تأویل احادیث و یتم نعمته ها همچنین. اما اون لا تخصص یک مطلبی است و پرانتز که مبادا بکی، یعنی اگر شما شنیدید که خدای سبحان فرماید برای همه انبیا بود، بخصوص پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست، که اما به نعمتی که ربک فحدث، اگر خدای سبحان این نعمتی به شما داد اثر اون نعمت ظاهر بشه. یه بیان نورانی از سعمی سلام الله علیه دارد به یکی از کارگزارانش و بلیور علیک آثار و نعمه. حالا لازم نیست اهل اسراف و تبذیر باشی، ولی خدای سبحان یه لباس خوبشی داد، خب همونه بپوش. چرا حالا فقیرانه زندگی میکنی؟ بلیور علیک آثار و نعمه، نعمتی که داد خب همونو مصرف بکن دیگه، بیش از اون نباشد، بی جا نباشد. اما حالا عمدن فقیرانه زندگی کنی برای چی؟ این مال نعمت های ظاهری، نعمت های باطنی هم همینطور است. خب اگه کسی اهل قلم است، پخته است، خب چرا ننویسد؟ اهل بیان است، گوینده خوبی است، خوب حرف میزند، حرف خوب میزند، خب چرا نزند؟ اما به نعمت ربک فحدث، فحدث یعنی بگو خدا به این نعمت من داد، یعنی این حدیث نعمت بکن، اون نعمتی که منتشر کردی تحدیث نعمت است. وقتی مقاله خوب نوشتی تحدیث از نعمت قلم، سخنرانی خوب کردی تحدیث نعمت بیانه. اما به نعمت ربک فحدث، این را به همه انبیا دارد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه باید آگاه می بود که این نعمت را کجا بگه، کجا اظهار بکنه، پیش کسی که اهل حسادت و کید و اینا نباشه. اما اینا که گرفتار کیدن گفتن که برادر را بکشید، یخلو لکم و چو عبیکم و تکولون بعدی قوم انصارین، پیش اینا نگه دیگه. خب چه دایی داره انسان پیش حسود بگه؟ فمود فیکی دولک کیدا، دو تا تأکید توشه، یکی کیدن که مفر مطلق است که تأکیدن ذکر میشه، یکی این لام. نفمود فیکی دوکه، کید احتیاجی به لام ندارد که. خب انبیای دیگه مثل نوشتنه که نوح یا انبیای دیگه به اون مخالفان میگفتن فکیدونی جمیعا کادهو الله، من ارادنی به سوئن فعرتو، من کادنی فکدهو، خب این احتیاج به لام ندارد که، اما لام رو برای تأکید میارن در این موارد که کنتم لرؤیا تعبرون، خب این لام نمیخواد الا لتأکید. اینجا هم یکی دو که لام نمیخواد که الا لتأکید، پس هم کیدن تأکید است هم لکه تأکید است. خب این برادرانی که پایانشون اینه چه دایی داره انسان بگه که اما به نعمت رب بگه فهد است، گرچه بحث در ظاهر اطلاق دارد اما مخصص لبی داره، مخصص لفظی داره، مقید لبی داره، مقید لفظی داره. هیچ کس نمیتونه بگه چون نعمتی داد من همجوری باید بگم. خب کجا بگی؟ برای کی میخواد بگی؟ یه جایی که طرف قدرت تحمل ندارد که جا برای گفتن نیست. اینا رو وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه به یوسف گفته، معلم خوبی بود برای او، پدر خوبی بود، هم پدر تعلیمی بود هم پدر تولیدی. فرمود این کارا رو نکن برای اینکه اینا قدرت تحمل ندارن. حالا نگفتش این کار رو کردن کلاسات بین که میگفت، خب اگه میگفت که صریحا همشون از بین میبردن. بنابراین این که گفتن بدا هست مال همین عالم طبیعت، وگرنه از عالم طبیعت که ما بگذریم جا برای بدا نیست. تو بهشت جا برای بدا نیست، تو ملکوت اعلی جا برای بدا نیست، بدا تو همین عالم طبیعت. این سخنان وجود مبارک یعقوب بود. بعد هم فرمود بگه ان شیطان و انسان عدو مبین، چنین که وجود مبارک یعقوب هم فرمود به این که هاذا من عمل شیطان. مطلب دیگر این که امام رازی نقل میکنند حکما چنین گفتند، حالا این نقل درست باشه یا منقول درست باشه بالاخره در حد احتمال است که رؤیاهایی که آدم میبینه یا تلخ است یا شیرین. این بخش را قرطبی هم نقل کرده در جامعه. رؤیاهای تلخ انسان با تفعل زندگی کند نه با تطیر، یعنی نگران نباشد که حالا این خواب تلخی که من دیدم حتما واقع می شود، من آسیب ببینم که زندگیش فلج بشه مضطرب بشه. اینا همون جا که استعاذه کنه اعوذ بالله الذي اعاذت به ملائکته المقربون و انبیائه المرسلون، اگر در خواب بیدار شد که در همون بستر خواب بگوید، اگر نه صبح که بیدار شد بگوید اعوذ بالله الذي اعاذت به ملائکته المقربون و انبیائه المرسلون. حالا فارسی شد عربی شد به هر جمله شد، باید خدای من به تو پناه برم، این کافی است. البته صدقه و این هم سهم تعیین کنند دارد، این برای دفع شر خوابهای تلخ و ناملایم. خوابهای شیرین خب البته رویای بشرایی است و انشاءالله صادق است. اون حرفی که جناب فخر رازی از حکما نقل میکند این است که اگر کسی خواب تلخی دید یک، و این خواب تلخ صادق بود دو، و باید واقع بشود سه، تعبیرش زود است نه دیر. چرا؟ در اون نکته مقابل معلوم می شود. هر کسی خواب شیرینی دید و رؤیا صادقه بود و تعبیر خوبی داشت و واقع شدنی، ممکن است زود باشد ممکن است دیر دراز مدت. فرقش اینه که اگر رؤیای صادقه باشد در تلخی زود واقع می شود تا دوران حزن کم باشد، اما اگر رؤیا صادقه بود و شیرین بود و رؤیا تعبیر خوبی داشت و واقع شدنی بود، ممکن است در دراز مدت واقع بشود تا در تمام این مدت انسان مسرور باشد به امید آینده خوب که بالاخره همچون موفقیت نصیب اوست. و جریان هستی یوسف سلام الله علیه از این قسم میدونن که رؤیا صادقه بود و شیرین بود و در دراز مدت اتفاق افتاد نه در کوتاه مدت. سالیان متمادی طول کشید تا از چاه آزاد بشود، به مصر برود، فروخته بشود، زندان برود، تا از زندان مثلا به مقامات ظاهری برسد. اینها رو البته ایشون نقل بکنن. مطلب دیگر این که خب حالا رؤیا، اگر روایات دارد که رؤیا جزی از اجزای نبوت است، نشان آن است که بالاخره اونطوری که قبلا هم بازگو شد یا ضعیف یا متوسط یا قوی، این به سه درجه ایمان وابسته است، ایمان ضعیف و ایمان متوسط ایمان قوی. اما کسی مؤمن نبود و کافر بود که نباید رؤیا خوب ببینند، در حالی که بود پرستانی که در زندان همبند وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بودن، اونم رؤیا صادق دیدن. اون گفت اینی ارانی اعصر و خمرا، این بود دیگه، این مسئول میدادن فرعون مصر بود، شاه مصر بود. این رو پاسخ دادن به این که رؤیا صادق نظیر اخبار کاهنان و مرتازان غیر مؤمن است که گاهی نفس در اثر تهذیب ظاهری و تمرین به یک سمت و سوی با گوشی از واقعیت ها آشنا می شود. او که با فرشته معرس نمی شود، با جن معرس می شود. خب جن اخبار صادق دارن، اخبار کاذب دارن، گاهی هم ممکن است رؤیای صادق نصیب این آقا بشود. پس اون چرا که کهنه میگوین، مراتزه میگوین، در اثر اینکه نفس را متوجه کردن به جای دیگر، از اون جای دیگر خبر میشنوند. منتها هم گزارشگرشون گاهی دروغ میگوید، هم گزارشیابشون دروغ میگوید. چطور انسان خواب میبیند؟ یعنی چی؟ تو روز اول مشخص شد که انسان خواب میبیند، یعنی این دروازه دریچه های ارتباطی با عالم طبیعت میبندد. بعد خودش هست و خودش، بعد شواغل نداشته باشد، روح که موجود است، مجرد هم هست، با عالم مجردات ارتباط برقرار میکند. اگر با نشعه مجردات برخورد کرد، چیزی را از اونجا دریافت کرد، خودش اهل تحریف و کم و زیاد و کم فروشی و کم گویی و بدگویی و اینا نبود، چیزی اضافه نکرد، چیزی کم نکرد، میشه رؤیا صادق. اما اگر نه، خودش اهل این دغل و خیانت و کم و زیاد بکرد، اون چرا که از اونجا گرفته کم و زیاد میکند و رؤیا را از صدق میافتد، چون رؤیای مشروب به صدق و کذب بالاخره کاذب است. مجموع صادق و کاذب کاذب دیگه، مجموع معلوم و مجهول مجهول است، مجموع داخل و خارج خارج است. این هم کار کرده. بنابراین ممکن است کسی کافر باشه و فی الجمله رؤیا صادق ببینه. الحمدلله رب العالمین.